بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین. نعم، المشهور بین الشیخ و من تأخر عن الجواد. سخن در این بود که آیا کلب الماشیت و الحائط و الزرع، این سه نوع کلب، بیعشون جائزه یا جائز نیست؟ ایشان اعد الله مقامه الشریف فرمودن اشهر بین قدما منعه، و این من استظهار شده از روایاتی که حصر کرده اند جواز بیع کلب رو در کلب سیود. روایاتش رو خوندیم، روایاتی که مشهور بین محدثین و اهل فتوا هستن، یعنی اهل فتوا هم فتوا به این روایات دادن، خیلیشون قائل به منع شدن به خاطر اینکه امام علیه السلام فرمود اما سیود فلا بأس به، اما غیر سید اشکال کردن، غیر سید شامل کلب ماشیه و حائط و زرع هم میشه. بلکه اگر دقت فرموده باشید، ظاهر کتاب الخلاف مرحوم شیخ الطائفه اعلی الله مقامه و قنیت النزوع ابن زهره رضوان الله تعالی علیه، از ظاهر عبارات اینا برمید که اجماع بر منع بیع این سنوع کرد داریم. عبارت قنیت النزوع رو برای شما بخونم، شما ببینید از این عبارت اینطور فهمیده میشه یا نه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه میفرمان ظاهر عبارت قنیت النزوع اجماع بر منع بیع این سنع کرده. عبارت اینه، می فرماد ما یه قیودی زدیم برای مبیع، یکی از اون قیود اینه که این مبیع مباح باشه، منفعت مباح داشته باشه، و قیدنا به کونها مباحتن، این تو کتاب نیست، تحفظن من المنافع المحرمه. گفتیم منافع باید منافع مباح باشن تا به صحیح باشه، به خاطر اینکه میخواستیم پرهیز بکنیم از منافع محرمه، چون اگر یه چیزی منفعت داره اما منفعتش محرمه بیعش جائز نیست. و ید خلوفی ذالک که منافعش منافع حرامه و لذا بیعش جائز نیست. کل نجس لا یمکن تطهیره، هر نجسی که تطهیرش ممکن نباشه منفعتش حرام میشه، بیعش جائز نیست. الا ما اخرجه دلیل من بیع کلب المعلم للسید، این یکی، و زیت نجس للاستصباح بهی تحت السماء، این دوتا. هر نجسی بیعش اشکال داره مگر اونی که دلیل خارجش کرده باشه، که اونی که دلیل خارجش کرده یکی کلب معلم لسیده و دوم روغن زیتون نجس للاستصباح بهی تحت السماء، برای اینکه زیر آسمون چراغ روشن بکنن نه زیر سقف که نجاستاش مثلا به سقف بچسبه. بعد از همه این حرفا میفرمان و هو اجماع الطائفه، این حرفایی که زدیم اجماع طائفه، ظاهر هو اجماع طائفه یعنی همه این حرفایی که زدیم دیگه، گفتیم بیع نجس جائز نیست الا ما اخرجه دلیل، که ما اخرجه دلیلش همین دوتاییه که شمردیم، میبینید ایشون کرد به ماشیه و حائط و زرع رو جزء ما اخرج و دلیل نشمردن که داخله در تحت همون عبارتشونه که میفرمان هر نجسی بیش اشکال داره. بعدم ادعای اجماع میکنه. رو این اساس ظاهر کلام ابن قنیه که میفرماد ید خلوف ایزالکی که بیش حرامه کل نجس لا یمکن تطهیرو الا دو موره الا الکلب المعلم لسی و زیت نجس للاستصباح بهی تحت السما، فقط همین دوتا بیش جائزه و هو اجماع و طائفه. نظیر این عبارت رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف دارن که ظاهر عبارت مرحوم شیخ در خلافم منع و بطلان بیع این سنو و کلبه. عبارت خلاف چیه؟ یجوز و بیع و کلاب سید و یجب و علا قاتلها قیمتها اذا کانت معلمتن ولا یجوز و بیع غیر الکلب المعلم علا حاله. بیع غیر کلب معلم، کلب معلم یعنی همون کلب سید، بیع غیر این جائز نیست. غیر کلب معلم شامل کلب ماشیه و حائط و زرع و اینا میشه دیگه. کلب معلم یعنی کلب سید. مرحوم شیخ میفرمان غیر کلب معلم بیع جائز نیست. بعدم میفرمان دلیلنا اجماع الفردوس. ملاحظه میفرمایید ظاهر عبارت قنیت النزول و عبارت مرحوم شیخ الطائفه علی الله مقامه در خلاف اینه که اجماعی منع بیع این سنو کرد. هر دو ادعای اجماع کردن. صریح نیست اما ظهور داره. حالا چرا صریح نیست دیگه اینا واگذار میکنیم به خود شما، ولی بدونید عبارت های مرحوم شیخ قیراطیه. می فرمان ظاهر کلام قنیت و نزوع و کلام مرحوم شیخ در خلاف اینه که منع بیع کل این سنو کلب اجماعیه. ظاهر عبارتشون اینه، گرچه یه احتمال خلاف ظاهری هم تو عبارت میره. من قنیت و نزوعشو برای شما بگم، احتمال خلاف ظاهرش چیه خلافشو خودتون برید فکر بکنید. فرمود و ید خلوفی زاده که کل نجس لا یمکن تطهیرو داخل میشه در فیزالک، یعنی در اونایی که بیع جائز نیست. کل نجس لا یمکن تطهیرو الا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم لسه و زیت نجسه للاستصباح بهی تحت السما و هو اجماع الطائفه. ما این هو اجماع الطائفه رو زدیم به کل مطلب، یعنی این که بیع هیچ نجسی جائز نیست از جمله کلب ماشیه، بیع هیچ نجسی جائز نیست غیر از این دوتا، کلش اجماعیه. ولی احتمال داره، احتمال ضعیفی، اینها و اجماع الطائفه بخوره به اون دوتایی که بیع جائزه، یعنی این دوتا اجماعیه اما بقیه بیعشون جائز نیست، اون اجماعی در کار نیست. و یدخل و ویزالکه کل نجس لا یمکن تطهیرو الا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم لسه و زیت نجس للاستصباح بهی تحت السما و هو اجماع الطائفه. اجماع الطائفه یعنی اینکه این دوتا بیع جائزه اجماعیه اما اون که اون بقیه بیع جائز نیست ادعای اجماع نشده باشه. این احتمال تو عبارت میره ولی احتمال خلاف ظاهریه. وقتی یه مجموعه احکامو میگن و میفرمان هو اجماع الطائفه، این کلش اجماعیه نه فقط تکه آخر. گذشتیم از این مطلب. تا اینجا دیدی از روایاتی که حصر میکنن جواز بیع کلب رو در در کلب سید، روایاتی که هم مشهور بین اهل فتواست و هم مشهور بین اهل حدیث، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن نسبت به محتوای این روایات، فهمیده میشود که این سه نوع کلب بیع جائزه یا جائز نیست. صرف جوابم بدید، جائزه یا جائز نیست؟ جائز نیست. این گردنه اوله. بعد گردنه دوم میفرمان نه، مشهور بین کسانی که بعد از شیخ اومدن و خود شیخ، بین شیخ و من تأخره، مشهور جوازه. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و اون کسانی که بعد از مرحوم شیخ اومدن فتواشون جوازه. و فکر نکنید از فقط مرحوم شیخ شروع کردن فتوای جواز رو و قبلا همه قائل به حرمت بودن. نه، درست از بعد از مرحوم شیخ مشهور شده جواز بیع این سنو کرد، اما قبل از مرحوم شیخ هم کسانی قائل به جواز بودن. کیه که قائل به جواز بوده قبل از مرحوم شیخ؟ اونی که شالوده مذهب رو، احد القدیمه، دو نفرن که شالوده مذهب رو ریختن، مذهب رو قالب بندی کردن، مذهب رو منقه کردن. یکی مرحوم ابن ابی عقیل عمانیه، یکی مرحوم ابن جنید اسکافی رضوان الله تعالی. از عبارت مرحوم ابن جنید هم جواز فهمیده میشه. کدوم عبارت مرحوم ابن جنید؟ برای شما میخونیم عبارت ایشون. این عبارت تو کتاب هست، میفرماد لا بأس به شراء الکلب الصائد و الحارث للماشیت و الزرع. تمام شد. بأسی نیست و اشکالی نیست در خرید و فروش کلبی که صید میکنه و کلبی که حافظ ماشیه، چهارپایان و زرعه. البته کلب بستان ها دیگه نفرمودن، ولی معلومه بین زرع و بستان که دیگه تفاوتی وجود نداره. ادامه یه عبارت اگر توجه کنید، مرحوم ابن جنید یه چیزی دارن که اصلا وسیعی تر از اینا ازش فهمیده میشه. ما بحثمون اینه که بیع کلب الماشیت والحائط والبستان جائزه یا نه. اولششون میفرمان بیع کلب ماشیه و زرع جائزه، ولی ادامه عبارت چیزی میگه که از او فهمیده میشه حتی سگی که خانه رو محافظت میکنه، باغ نیست، زرع نیست، سگای نگهبان خانه یا سگای نگهبان خیام، خیمه ها رو محافظت میکنن، حتی به او هم جاهد. اون عبارت اینه: لا خیر فی الکلب فیما عدا السیود والحارث. میفرماد در کلب خیری نیست غیر از کلب سیود و کلب حارث. کلب حارث یعنی نگهبان. اون نگهبان که میگن نگهبان خانه رو هم شامل میشه، نگهبان باغ رو هم شامل میشه، نگهبان خیام رو هم شامل میشه. خب این که میفرمان در این خیر هست، در کلب حارث خیره، یعنی خیره یعنی منفعت محلله مقصوده داره، یعنی بیعش جائزه. پس حتی عبارت مرحوم ابن جنید میخوان بگیم وسیعی تر از اون سنو کرد، حتی کلب و دور، حتی کلب و خیام، اینا هم میخوان بگن جائزه. مگر اینکه این عبارت دومی، عبارت دومی را نگاه کنی: لا خیر فی الکلب فیما عدا السیود والحارث. حارث مطلقه، حارث زرع و خانه و خیام و بستان و همه را میگیره. مگر این که بگیم الف لام الحارث، الف لام عهده، یعنی همون حارثی که تو عبارت قبل گفتیم، نه هر حارثی، که حارث ماشی و زرع باشه دیگه، شامل سگ حافظ خانه و خیام نشه. حالا ای حال چه شامل سگ حافظ خیام و خانه بشه چه نشه، از عبارت مرحوم ابن جنید فهمیده میشه اونی که مورد بحث ماست، کلب الماشیت و الحائط و زرع، به ایش جائز. پس درسته که بین الشیخ و من تأثر ام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اجماع بر جواز شده، درسته بین الشیخ و من تأثر ام اجماع بر جواز شده، اما قبل از مرحوم شیخ هم اینطور نیست من اجماعی بوده باشه و لذا مرحوم ابن جنید قائل به جواز شده. کما این که همین جواز علاوه بر این که از مرحوم شیخ حکایت شده، این جوازی که تا حالا گفتیم مرحوم شیخ قائل به جواز شدن از کتاب البیع گفتیم، اما در کتاب الاجاره شون هم هست. تو کتاب الاجاره هم مرحوم شیخ هم قاضی ابن براج اهل الله مقامه الشریف، اینا هر دو در کتاب الاجاره قائل به جواز بیع این سنوع کلب شدن. عبارت کتاب الاجاره مرحوم شیخ رو میخوام براتون بخونم، ولو تو کتاب نیست چون بعدن بهش احتیاج داره. عبارت اینه، عبارت از مبسوطه: اجارت الکلبه، چون کتاب الاجاره بوده بحث اجاره کردن، اجارت الکلبه لسید، اجارت الکلبه لسید و حراست الماشیت و زرع صحیحه. چرا؟ لأنه لا مانع من ذلک و لأن بیع هذه الکلاب یسه و ما یسه بیعه یسه اجارته. چون اجاره امرش آسان تر از بیعه دیگه. اگر یه چیزی بیعش صحیح شد اجارش هم صحیحه. میبینید صریحا در کتاب مبسوط این سه کلاب رو فرمودن بیع صحیحه دیگه. همینطور عده ای از علما رو اسم میبرند که این عده ای علما که از متأخر المتأخرین توشون هست، از متأخرین توشون هست، از قدما مرحوم شیخ، اینا همه قائل به جواز شده. به جز یه عده کمی که موافق با مرحوم محقق هستن. مرحوم محقق چون قائل به منع بودن، تعبیر ایشون صفحه 11 جلد دوم شرایع، تعبیر ایشون اینه و فی الجواز ترددون ول اشبه المنع، اشبه منع در مورد این ستا کرد. یه عده قلیلی از متأخر المتأخرین تبعیت از مرحوم محقق کردن و الا بقیه قائل به جواز شدن. خب آقایون تا اینجا با توجه به فتاوای کثیری از متأخرین و متأخر المتأخرین که قائل به جواز شدن، میتونیم بگیم منع بیع کلاب سگانه اجماعیه؟ میتونیم یا نه؟ سوال تکرار میکنم با توجه به اینکه کثیری از متأخرین و متأخر المتأخرین و بعضی از قدما حتی مثل مرحوم شیخ و مثل مرحوم ابن جنید قائل به جواز بیع این سه نوع کلب شدن، میتونیم بگیم منع بیع این سه نوع کلب اجماعیه؟ نمیتونیم بگیم. پس یواش یواش داریم پیش میریم به طرف، بفرمایید با این بیان یواش یواش داریم پیش میریم به طرف این گردنه دومه بعد. یعنی اول گفتن ممنوع به خاطر روایاتی که مشتهر بین اهل فتوا و اهل حدیث محدثینه، بعد آروم آروم دارن میغلطن به طرف جواز، میرن به طرف جواز. این تکیه عبارت رو بخونیم ببینیم کار کجا تمام میشه. نعم استدراک از ما قبله که فرمودن اهل فتوا قائل به منع شدن، نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز، مشهور بین شیخ و اون کسانی که متأخر از شیخن جوازه. نگید خب قبلش هم ابن جنید بودن دیگه، چرا نمیگن مشهور بین ابن جنید و من تأخر عن؟ چون فاصله بین ابن جنید و مرحوم شیخ تو این فاصله جواز مشهور نبوده. از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میدونید خودشون منشأ برای یه سری شهرت ها شدن، گفتن شاگردان مرحوم شیخ تا مدتی مقلده مرحوم شیخ بودن، لذا ایشون گفتن جواز، صد تا شکستن، بقیه هم قائل به جواز شدن مشهور. المشهور و بین الشیخ و من تأخر عن الجواز، میدونید اون کسی که جرأت کرد بعد از مرحوم شیخ، یه جو سنگین علمی تو حوزه ها بود، یعنی کسی جرأت نمیکرد با فتاوای مرحوم شیخ مخالفت کنه. اون کسی که این جو رو شکست کی بود؟ بله، نوه ابن جنید که قبل از مرحوم شیخ بود، نوه دختری مرحوم شیخ، مرحوم ابن ادریس هلی صاحب سرائر، اون جو رو شکست. از خود همون بیت یه کسی پیدا شد. خلاص المشهور بین الشیخ و من تأخر عن الجواب وفاقا للمهدی عن ابن الجنید. این که میگه فرمان مهدی از ابن جنید، چون کتاب ابن جنید در دسترس نیست که، فتاوی ابن جنید رو معمولا مرحوم علامه نقل میکنه، رو این اساس مهدی فتاوی ابن جنید، خود کتاب در دست نیست. البته اون کتاب الفقه الاحمدی یا از تحفت الاحمدیه فی الفقه المحمدیه که مال ابن جنید بوده رضوان الله تعالی علیه، اون پیش مرحوم علامه بوده، مرحوم علامه هم از اون کتاب نقل میکنن، ولی کتاب فعلا موجود نیست، هرچه از حکایت. وفاقا للمهکی عن ابن الجنید قدس سره حیث قال لا بأس بشراء الکلب الصائد والحارث حافظ والحارث للماشیه و الزرع، ثم قال لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارث. میبینید که کلب و حارث هم میفرماد خیر درش هست. و ظاهر الفقره الاخیره لو لم یهمل علی الاولا. یه وقت میگیم الحارث تو فقره دوم الف لامش الف لام عهده، حمله بر همون حارثی میشه که تو فقره اول اومده، همون حارث ماشی و زر دیگه، حارث دور و خیام و اینا رو در بر نمیگیره. اما لو لم یهمل این فقره اخیره بر فقره اول و الف و لامش الف و لام جنس باشه، و ظاهر فقره اخیر جواز بیع کلاب سگانه و غیر کلاب سگانه، یعنی هرچی منفعت محلله داره، که حارس دوره و خیام مثل حارس خانه ها و خیمه ها. و حکی الجواز و ایزن، البته حالا اگر بخوایم سر به سر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بذاریم جا داره، چون این عبارت دوم داره، لا خیر فل کل فی ما عدست و یود و الحارس، یعنی اینا منفعت محلله دارن اما نداره که بیعش جائزه، که هر چیزی منفعت حلال داشت معلوم نیست بیعش جائز باشه. قاعده اینه که هر چه منفعت محلله مقصود داشته باشه بیعش جائزه، الا اینکه نص برخلافش بیاد. و در مورد کل این کلاب سگانه نس برخلاف داریم، روایات دیدید که روایات میگفت فقط کلب سه جائز فروشش، متعالا سر به سر نذاریم بهتر. و حکی الجواز و ای زن انا شیخ و القاضی فی کتاب الاجاره، همونطور که مرحوم شیخ در کتب دیگرشون در کتاب البیع قائل به جواز شدن، همچنین حکایت شده از جواز بیع از مرحوم شیخ و قاضی ابن براج رضوان الله علیهما در کتاب الاجاره. بشمار و انسلار حکی الجواز و ایزن انسلار و اب السلاح و ابن حمزه و ابن ادریس و اکثر المتأخرین کل علامته که ان سلار و ابو الصلاح و ابن حمزه و ابن ادریس ها جزء قدما گرفتن. حکایت شده از جواز از اینها و از اکثر متأخرین مثل مرحوم علامه و پسر مرحوم علامه و ولده سعید ایزاه الفوائد دیگه، پسر مرحوم علامه و شهیدین و محقق ثانی و ابن القسام فی المعالم، معالم الدین فی فقه آل یاسین، و سیموری صاحب تلخیص الخلاف و ابن فهد هلی صاحب المهذب الباره و غیرهم من متأخر المتأخرین. حکایت شده از جواز از این آقایان قدما و کثیری از متأخرین و غیر این علما از متأخر المتأخرین، چون علما رو تقسیم کردن به سه دسته، فرمودن قدما اند و متأخرین اند و متأخر متأخرین. یه تقسیم اینه که قدما تا زمان مرحوم شیخه، مرحوم شیخ تا زمان محقق و علامه متأخرین، از محقق و علامه به بعد متأخر المتأخرین. ولی اینجا طبق این اصطلاح معشی نشده، چون ابو الصلاح و ابن حمزه و ابن ادریس و اینا همه بعد از مرحوم شیخ هستن، ابن ادریس نوه دختری مرحوم شیخه، معلوم میشه مراد ایشون از قدما تا زمان مرحوم محقق بوده، یعنی بعد از مرحوم شیخ. مرحوم شیخ قرن چهارم، محقق و اینا قرن شش و هفتم، تا زمان مرحوم محقق جزء قدما گرفتن. بعد از علامه به بعد العلامه و ولده سعید و شهیدن و محقق ثانی اینا رو گرفتن متأخرین. متأخر المتأخرین هم همین 200-300-400 سال اخیر مثل فاضل آبی، کشف الرموز، اینا رو گرفتن جزء متأخر المتأخرین. این مجموعه که محتوی بر قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین هستن، قائل به من شدن، قائل به جواز شدن، ادا قلیل متأخر المتأخرین همگی قائل به جواز هستن، غیر از یه تعداد کمی که موافقت کردن با مرحوم محقق. مرحوم محقق قائل به من بود. این سیر تاریخی فتوا رو اگر دقت کنید تو استنباط خیلی براتون اثر داره. از قدما یه عده قائل به جواز شدن، از متأخرین اکثرشون قائل به جواز شدن، به متأخر المتأخرین که رسید جملگی قائل به جواز شدن، غیر از یه تعداد کمیشون که موافقت با مرحوم محقق کردن. اون تعداد کم کیان؟ کس سبزواری، این میخواد دیگه با صفا بشه، کس سبزواری و تقی المجلسی و صاحب الحدائق و علامت تبا تبایی فی مطابیه و فقیه اصرهی فی شرح القواعد، مثل مرحوم سبزواری، تقی مجلسی، ملا محمد تقی اعلی الله مقامه، از اعازن علماء شیعه، از ملا محمد تقی صاحب روضة المتقی و صاحب هدائق و علامه طباطبایی در کتاب مصابیحش، و اونی که فقیه عصر خودش بود در شرح در کتاب شرح قواعد، اونم قائل به من شده. فقیه عصر تعبیر بزرگی ها، کی بوده فقیه عصر؟ کاشف الغطاء علی الله مقامه، خیلی فقیه بزرگی بوده، شیخ جعفر صاحب کشف الغطاء، او یه کتابی داره شرح القواعد که تکمیلا نیست، فرزندشون تکمیلش کرده یا اضافه کرده بهش، اونجاییشون قائل به من میشه. خب سر و بالا ها اینجا دقت فرموده باشید، غیر از یه تعدادی از متأخر المتأخرین دیگه، اکثر فتاویی که نقل کردیم، یه تعدادی از قدما، اکثر متأخرین، تو متأخر المتأخرین هم که دیگه همشون غیر از 3-4 تا همه قائل به جواز شدن، غیر از این 3-4 تایی که قائل به معنی شدن. از مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میپرسیم به نظر شما ما قائل به منع بشیم یا قائل به جواز بشیم؟ ایشان میگن عمومات ما تو قد مره که یادت نرفت کسی، اون عموماتی که خوندیم، امام علیه السلام فرمودن فرمودن ثمن الکلب الذی لا یسید صحتون، ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید صحتون. این عموماتی که داشتیم، ظاهر این عمومات اینه که هر کلبی که کلب صید نباشه بیعش اشکال داره. خب کلب ماشیه، کلب زرع، کلب حائط، اینا که کلب صید نیستن که. اگر ما بخوایم طبق عمومات متقدم فتوا بدیم، الاوفق بالعمومات المتقدمه منعه، این کردن این سبب. اول چربی تو نظر شریفشون منع، رفتن طرف منع، بعد اومدن طرف جواب، دوباره برمیگردن طرف منع، میگن اوفق به عمومات متقدمه منعه. ما یه عموماتی داریم، این عمومات هم هیچ مخصصی ندارن، هیچ روایتی نیمده. عمومات میگن کلبی که کلب صید نیست بیعش باطله، هیچ روایتی نیمده بگه الا کلب ماشی، هیچ مخصصی هم ندارن، پس طبق عمومات فتوای به من میدیم. البته چه کنیم که یه مخصص برای اون عمومات وجود داره، اون مخصص کجا؟ اون مخصص روایت مرسله ضعیف و دلاله ضعیف و سندی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مبسوط نقل کرد. عمومات من آمی فهمونه، اگر این عمومات مخصص نداشت قائل به منع میشدیم، اما چه کنیم سر و کله یک مخصص پیدا شده، اون مخصص روایت ضعیف و سنده، ضعیفت و دلاله ایست که مرحوم شیخ در مبسوط ذکر کردن. بخونم عبارت مبسوط ها نیست تو کتابات، ول کلاب و علا ضربین احدهما لا یجوز و بی اهو به حالن ول آخر و یجوز و ذالک فی. بعضی از رفقا از اول دست بالا، من هی میبینم تکون تکون زیاد میخورن، تو فکر بودم چرا اینقدر این پا اون پا میشن، الان حلش فهمیدم اینا جای خوابشون عوض شده. انسان جای خوابش که عوض بشه، از این خونه به اون خونه بره، این بیر خوابش میبره، این پا اون پا میکنه. ول آخر و یجوز و ذالک فی، فما یجوز و بیعه ما کان معلما للصید. اونی که بیعش صحیحه اون کلب معلم للصیده. خوب گوش کنی، و ربیه ان کلب الماشیه و الحائط کذلک. فما روایت شده که کلب ماشیه و کلب حائط هم همین جوره، کذلک یعنی مثل کلب صید، بیعش صحیحه. اما و ما ادا ذالک و ما ادا ذالک کله لا یجوز بیعه و الانتفاع به. دیدید یه روایتی مرحوم شیخ نقل کردن که این روایت داله بر جوازه، اون روایت اینه ربیه ان کلب الماشیت و الحائط کذلک. کلب حائط که میگن حائط خصوصیت نداره، زرع هم شد همین طور میشه دیگه، قائل به فصل نداریم که کسی بگه کلب حائط بیعش درسته اما کلب زرع بیعش درسته. چطوره به نظر شما این روایت اون عمومات رو تخصیص بزنه؟ عمومات میگفتن کلبی که لا یستاد بیع صحیحه یا صحیحی؟ صرف جواب بدید بیع صحیحه یا صحیحی؟ مطلقا چه ماشیه باشه چه حائط باشه این روایت تخصیص بزنه. کلب الماشیت و الحائط چه ذالک یعنی بیع صحیحه، مطلق و مقیده دیگه. اون روایات میگفتن کلبی که صید نمی کند مطلقا بیعه صحیح نیست، این روایت میگه الا کلب ماشیه و حائط. همه مطلق بر مقید کنیم بگیم بیعه این دوتا صحیح. چطوره به نظر شما این روایت اون عمومات میتونه تخصیص بزنه یا نه؟ میتونه تخصیص بزنه یا نه؟ گفتم این روایت هم ضعیفت السنده هم ضعیفت الدلاله. اولا ضعیفت السنده چون میبینید هیچ پدر مادری برای این روایت نقل نشده، رو بیان. اما کی روایت کرده، کجا روایت کرده که نداره، این یه ضعف، یه مشکل. مشکل دوم ضعف دلالته، چون این روایت نه نقل عین الفاظ معصوم علیه السلامه، نه نقل به معنا، نه نقل به ترجمه است، نقل به مضمونه. میدونید اگر کلام معصوم عین الفاظش نقل بشه خب اون قابل استدلال. نقل به معنا هم یعنی این که عین لفظ معصوم نگن اما با الفاظ دیگه معانی از معصوم نقل بکنن که محتوای این الفاظ با الفاظی که از معصوم صادر شده هیچ تفاوتی نداره. یعنی همونطور که به فاء کلام معصوم میشه تمسک کرد، گفت چون فاء داره ترتیبه، چون ثم داره ترتیبه، در نقل به معنا هم اونی که راوی میگه به فاء و ثمش هم میشه تمسک کرد، چون فرض اینه که در نقل به معنا راوی کاری نکرده، عین همون معنا رو با یه لفظ دیگه نقل کرده. اینا گفتم برای اینکه بعد شبهه تو ذهنتون خواهند انداخت که این روایات چون نقل به معنا این دقت ها چیه توش میکنید، فا ثم نمیدونم امام جمله اسمی آورد جمله فعلیه نیورد، از تمام اینا میخواد استنباط کنید اینا نقل به معنا، عین لفظ معصوم که نیست که. نقل به معنا خصوصیتش اینه اگر عین لفظ معصوم نیست اما خصوصیات کلام معصوم همه رو داره، لذا به فا و ثمش هم میشه تمسک کرد، این دوتا خوب. نقل به ترجمه اگر شد به شرطی که ترجمه دقیق شد، معصوم عربی فرمودن تو ترکی ترجمه کردی برای افراد، منتها خصوصیات کلام معصوم حفظ شده، عوض بدل نکردی، یه خصوصیت ادبی از بین نرفت تو ترجمه، یه خصوصیت بلاغی از بین نرفت تو ترجمه، اونم حجت. اما نقل به مضمون چی؟ نقل به مضمون یعنی من برم کلام معصومه بخونم، همون کاری که شما رو منبرا میکنید. حال ندارید از رو کتب روایی یادداشت کنید، بیاید از رو یادداشت بخونید، یا زشت میدونید، درسته؟ قبل از منبر تون چند تا روایت میخونید، بعد میاد نقل به مضمون، مجموعه برداشت خودتون از این روایات رو ذکر میکنید. این هیچ وجیتی نداره، بیچاره اونا که پاکت میدن به این جور حدیث خونه، تو هم میذاری این به خیر و خیر بیفته بعد برش میگردون. عرض به محضرتون که اگر شد نقل به مضمون، یعنی نقل استنباط خودتون رو دارید میکنید، این نقل به مضمون که وجیتی نداره و این روایت نقل به مضمونه. روی ان کلب الماشیت و الهائت کذالک، اینجوری که امام علیه السلام نفرمودن کلب الماشیت و الهائت کذالک، معنی نداره کذالک یا ذالک دو عبارت معصوم علیه السلام همینطوری بدون مشارون علیه اومده باشه، معلوم میشه عبارت یه چیزی دیگه بوده. مثلا معصوم علیه السلام فرمودن کلب الماشیت و الهائت یسه و بیعه، مثلا یا فیه خیرون فرض بفرمایید، فی کلب الماشیت و الهائت خیر، اون وقت مرحوم شیخ استنباط کردن از این روایات، لذا کلمه کذالک اماره اینه که این نه نقل به لفظه، نه نقل به معناست، نقل به مضمونه، نقل به مضمون حجیتی نداره. چی شو؟ عموماتمون داله بر منع بودن، فقط یک روایت داریم داله بر جواز باشه، اون روایت هم ضعف سند داره هم ضعف دلالت داره. عزیز من روایتی که هم ضعف سند داره هم ضعف دلالت داره میتونه عمومات رو تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه؟ صرف جواب بدید، میتونه یا نمیتونه؟ نمیتونه اگر مشهور مطابقش نباشه. درسته این روایت هم ضعف سند داره هم ضعف دلالت داره، اما مشهور بین متأخرینه. نه فقط مشهور بین متأخرین، بلکه ظاهر عبارتی که استفاده میشه از کتاب الاجاره مرحوم شیخ اینه که اصلا مسئله اجماعیه، هم از عبارت مرحوم شیخ، هم از عبارت علامه در تذکره، هم از عبارت از عبارات مرحوم شهید در حواشی کتاب قواعد، قواعد مرحوم علامه فهمیده میشه جواز بیع کلاب سگانه اجماعی. اصلا شهرت جابر ضعف سنده، اجماع جابر ضعف سند نیست، رو این اساس برمیگرده. ما اگر بودیم و روایات من میگفتیم بیع این سن و کلب ممنوعه و باطل، ما اگر بودیم و روایات من به اضافه این مرسله مرحوم شیخ میگفتیم مرسله رو بزن کنار، ضعف دلالت داره، ضعف سندم داره، باقی میموندیم به همون من. اما ما ایم و سه تا پارامتر: یک، مطلقات من، دو، روایت مرسله ای که تو خصوص کلب الماشیت و الحائط قائل به جواز شده، و پارامتر سوم شهرتی که طبق این روایت وجود داره، بلکه اجماعی که طبق این روایت وجود داره. این شهرت و اجماع روایت مرسله مرحوم شیخا هم جابر ضعف سندش هم جابر ضعف دلالتش، از آب و گل درش میاره. نگید یه روایتی که ضعیف و دلالت چجور شهرت دلالتش رو تقویت بکنه. آخ شهرت رو با دست سبک بلند نکنید. یعنی شما فهمیدید این روایت چون نقل به مضمون حجیت نداره. اما مشهور متأخرین که سیموری باشه، ابن فهد باشه، شهیدین باشن، مرحوم علامه، ولد فاضل مرحوم علامه، مرحوم سعید، محقق ثانی، ابن قطان، اینا متوجه نشدن؟ خیلی به خودت مثل این که خوشبین. رو این حساب این همه مشهور متأخرین وقتی یه روایتی رو بهش عمل کردن، ضعف دلالت اون روایت رو نادیده گرفتن، ضعف دلالت روایت جبران میشه. این روایت مرسله مرحوم شیخ به واسطه شهرت یا اجماع از آب و گل در میاد، میشه معتبر. معتبر که شد هم به مطلق بر مقید میکنیم، میشه به جایه. فقط باقی میمونه یک اشکال که شما از ما بپرسید آقا اگر واقعا اجماع داریم بر جواز بیع این سنو کرد، پس اون عباراتی که خوندید علما میفرمودن غیر از بیع کلب سید بیع کلب دیگری جائز نیست، پس اون چی بود؟ علما میفرمودن فقط تعدادی از عبارات رو خوندیم دیگه، فقط بیع کلب سید قنیت و نزو یادتون نره، ما اول بحث خوندم، یا عبارت خلاف رو اول بحث خوندم، اینا میفرمودن کلب سید بیع جائز. ایشون میفرمان این اجماعاتی که دارن میگن، این اجماعاتی که دارن میگن کلب سید به اجازه، این کلاب سگانه به اجازه، برای ما یک چیز روشن میکنه، و اون این که علمایی هم که داشتن فقط به کلب سید جائزه ولا غیر، که از عباراتشون استثار کردیم که به کلاب سگانه رو جائز نمیدونن، این استثار ما استثار درستی نبود. وقتی مرحوم تذکره با مرحوم شهید و مرحوم شیخ میگن اجماعی است که بیع کلاب سگان جائزه، ما باید یه سری به فهم خودمون از عبارات قدما هم بزنیم. تا حالا میگفتیم قدما مثل مرحوم ابن قنیه، مثل مرحوم ابن زهره در قنیه النزول، میگفتیم قدما گفتن فقط بیع کلب سید جائزه، بیع کلب سید جائزه، غیر کلب سید ها دیگه نگفتن که، پس فتواشون منعه. اما با توجه به اینکه این چند تا عالم میگن اجماعیت غیر کلب سید کلاب سگانن بیعشون جائزه، یه سر بزنیم دوباره به عبارت قنیت النزو. قنیت النزو میگه بیع کلاب معلم لسید جائزه. معلومه شما رادش از سید فقط مثاله، اونی که مهمه اون معلم بودنه که کلب تعلیم داده باشن، حالا چه تعلیم داده باشن برای سید، چه تعلیم داده باشن برای محافظت از بستان و باغ و خانه و همه جائز میشه. با توجه به اجماعاتی که نقل کردیم، علمایی فرمودن جواز به کلاب سگان اجماعی، معلوم میشه اون قدمایی که گفتن غیر کلب سید بیعش جائز نیست، کلب سید سید بودنش خصوصیت نداشته، اون فقط از باب مثال بوده. مراد از کلب سید کلب معلمه، حالا چه معلمه لسید باشه، چه معلمه للحرس باشه، چه معلمه للحب باشه، همش میشه بیعش جائز. میگی نه، نگاه بکن عبارت ابن زهره رو در قنیه، عبارت ابن زهره در قنیه اگر خوب توش دقت بکنیم معلوم میشه که کلب سید خصوصیتی نداره. همون عبارتی که اول درس نخوندیم، گفتیم ظاهر عبارت اینه که ایشون میخواد بگه کلب سید فقط به جایزه، اون ستای دیگه جایز نیست. همونو یه بار دیگه سر بزنیم دست از استثارتون اون وقت برمیداریم. فرمود چی؟ فرمود و قیدنا به کونها مباحتن تحفظن من المنافع المحرمه، درسته؟ و یدخل فی ذلک کل نجس، هر نجسی به اجاز نیست یکل و فیزالک، یعنی داخل در اونایی میشه که منفعتشون منفعت محرمه. اگر بیع نجس جائز نیست چون منفعت حلال نداره، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونی که دلیل خارجش بکنه. اونی که دلیل خارجش بکنه یعنی چی؟ یعنی دلیل میگه با اینکه منفعتش حرامه بیعش جائزه، یا نه ما اخرجه الدلیل مثل کلب معلم لسه یا زیت نجس للاستصباح به تحت السما. این خیلی جالبه، استصباح تحت السما فرمود، نفرمود استصباح تحت السما، چون اون منفعت حرامه. مرحوم صاحب قنیت النزوع، مرحوم صاحب قنیت النزوع ابن سعید هلی در این عبارتی که دارن، دارن میگن بیع چیزی که منفعت محرمه داره جائز نیست. یدخل فی ذلک کل نجس غیر از این دو مورد. خب غیر از این دو مورد یعنی به خاطر اینکه منفعت محلله دارن دیگه، ولی اضافه مو زید منفعت محللش برای استثبات تحت از سمانه تحت از سمانه. وقتی این طور شد معلوم میشه زید تو عبارتشون خصوصیت نداره. میدونی دارم چی میگم؟ اول درس همین عبارت رو خوندیم برای اینکه استفاده بکنیم. صاحب قنیت و نزوع میخوان بگن غیر کلب سید که کلاب سگانه باشه بیع جائز، بگید بیع جائز نیست. حالا با توجه به اینکه اجماع داریم بر جواز بیع کلاب سگانه، بر میگردیم به این عبارت سر میزنیم. بعید نیست این عبارت، اگر میگم فقط کلب سید جائزه، فقط کلب سید از باب مثال، یعنی فقط کلبی که منافع محلله داره که یکیش کلب سیده. حالا از شما سوال میکنم، فرابالا یه سوال به من جواب بدید. تا اینجا مرحوم شیخ متمایل شدن به جواز بیع کلاب سگانه یا منع بیع کلاب سگانه؟ احسنتم، داشته باشید، حالا هنوز مطلب ادامه داره. فرمودن قلیلی از متأخر المتأخرین قائل به منع شدن و هو الاوفق بالعمومات المتقدمه المانعه. منع بیع کلاب سگانه اوفق، اوفق افعل تفضیل معنای وصفی داره ها، یعنی موافق. این موافق با عمومات متقدمه ایست که مانع بودن از بیع کلب غیر سید. غیر سید این سه تا سگم میگیره دیگه. بنابراین اگر ما بخوایم به عمومات متقدمه فتوا بدیم، باید اگر بخوایم به عمومات متقدمه فتوا بدیم باید قائل به منع بشیم. نظامی فرمان ولمن او هول او فقبل عمومات المتقدمه المانعه. آقا مگه ما باید به اون عمومات فتوا بدیم؟ میگن بله اذلن نجد مخصصا لها، به خاطر اینکه ما مخصصی برای اون عمومات پیدا نکردیم، پس فتوا به من میدیم چون مخصصی پیدا نکردیم. سوا میخواد من اشل بکنه، مخصصی برای اون عمومات پیدا نکردیم. سوا ما ارسله فی المبسوط من انه ربی ذلک، به غیر از اونی که ارسال کرده است، ما روایتی که ارسال کرده است، اون روایت رو مرحوم شیخ در مبسوط، اونی که ارسالش کرده چیه؟ من انه شن چنین است روایت شده از ذلک، ذلک یعنی جواز بیع کلب ماشی و حائط. عبارت مبسوط رو خوندم دیگه، او که ذلک داشت، ذلک نداشت. روی ان کلب الماشیت و الحائط کذلک، خود مبسوط نقل به مضمون کرده، حالا تازه ایشون عبارت مبسوط رو دوباره نقل به مضمونش کرده. پس ما با توجه به عموماتی که بود باید فتوای به منع بدیم، چون اون عمومات هیچ مخصصی ندارن غیر از اونی که در مبسوط به نحو مرسل آورده. خب اگر این مرسله مبسوط رو نگاه بکنیم دیگه، اون وقت باید دست از من برداریم، چون مرسله مبسوط تقیید میکنه عمومات متقدمه رو. روی از ذلک یعنی چی؟ ما ارسله فی المفتود من انه روی از ذلک، خودشون تو پرانتز میگن یعنی جواز البیع فی کلب الماشیه و الحائط. فقط شما میگید آقا شما چه جور به واسطه یه مرسله ای میخوای عمومات و مطلقات منع و تقیید و تخصیص بزنی؟ میگن اشکال نداره، ما ارسله فی المفتود المنجبر صفت برای ما ارسله جبران شده است قصور سندش و دلالتش، جبران شده به واسطه چی؟ اشتهارهی بین المتأخرین، به خاطر به واسطه اشتهارش بین متأخرین. اون روایت ضعف سند که داره چون سندش ذکر نشده، ضعف دلالتش به خاطر چیه؟ این تو پرانتز بین دو خط تیره داره ضعف دلالت رو توضیح میده. چرا میگه روایت ضعیفت و دلالت؟ لکون المنقول مضمون الروایه لا معناها ولا ترجمتها، به خاطر اینکه اونی که نقل شده در کتاب مفتوح نه معنای روایته نه ترجمه دقیقه روایت به یه زبان دیگری غیر از عربی، این نقل به مضمونه، به قرینه اون کذالکی که توش اومده نقل به مضمونه و نقل به مضمون دلالت رو ضعیف میکنه، حجیت میندازه. درسته این روایت هم قصور سندی داره هم قصور دلالی، اما جبر جبران شده از قصور سندی و دلالیش به سبب اشتهار بین متأخرین، بلکه به سبب ظهور اتفاقی که استفاده می شود از قول مرحوم شیخ در کتاب اجاره که چی فرمودن؟ فرمودن ان احدن، زیر کلمه احدن باید خط بکشید، اتفاق از اینجا استفاده می شه، ان احدن لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و اجارتها، فرمودن هیچ کس فرقی بین بیع این کلاب و اجارش نگذاشته. خب از این عبارت فهمیده میشه که بیع این کلاب سگانه جائزه بعد ملاحظت الاتفاق علی صحت اجارتها، بعد از اینکه ملاحظه بکنیم از خارج یه مطلب دیگری رو، و اون مطلب اینه که اجاره این سه تا کلاب به اتفاق همه علما صحیحه. ببینید مرحوم شیخ در کتاب اجاره چی فرمودن، کتاب اجاره یه کتاب مبسوط، در کتاب اجاره چی فرمودن؟ فرمودن هیچ کس بیع این کلاب و اجاره این کلاب فرقی نگذاشته، اتفاقی است که بیع و اجاره حکمش یکیه. خب از خارج ما میدونیم اجاره این کلاب اجماع صحیحه، بیع و اجارش هم که فرق نداره، پس بیعش هم اجماع صحیح میشه. اشتهارهی بین المتأخرین بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول شیخ و من قولهی فی التذکره، این اتفاق هم از قول مرحوم شیخ استفاده میشه هم قول علامه در تذکره که فرمود یجوز و بیع هذه الکلاب. بفرمایید اندنا ظهور در اجماع داره و استفاده میشود همین اتفاق من المحکی عن الشهید فی الحواشی، حواشی یعنی حواشی کتاب قواعد که مرحوم شهید حاشیه کردن کتاب قواعد، چی حکایت شده از حواشی قواعد ایشون؟ این که فرموده ان احدا لم یفرق بین الکلاب الاربعه، احدی فرقی بین کلاب اربعه نگذاشته، کلاب اربعه یعنی کلب سه، کلب ماشیه، کلب حائط و کلب زرع، یعنی هر کس کلب سید اجازه داده اون سه تای دیگه هم اجازه داده، و کلب سید که بین علما ما اجماعیه سوا ما که ان العمانی، اون مخالفت یه نفر ضرر نمیزنه اجماعیه، پس این بقیه هم میشه اجماعی. سرا بالا یه نگاه به من بکن، نگاه کن، یه دونه نگاه. عرض به محضر مقدستون که رفته بود تو خیابون همینطور نگاه میکرد، نگاهشو بر نمیداشت به نامحرم، یه همچین کردن فایده نکرد، گفتن چه؟ گفت چون یه نگاه اشکال نداره، رو من بر کنم دیگه نمیتونم نگاه، حالا یه نگاه بعد. عرض منظر ما قد دستم که تا اینجا دیدید اجماع بر جواز به کلاب سگانه نقل شد، این اجماع باعث میشه ما یه سری بزنیم به کلمات کسانی که از کلماتشون استفاده کردیم، غیره کلب سید بهش باطل، به واسطه این اجماع به برکت این اجماع میفهمیم اونام که میگن کلب سید مرادشون خصوص سید، هر معلمی به اصنهیه. فتکون هذه الدعاوی قرینتن علا حمل کلام من اختصر علا کلب سیده علا المثال المطلق ما ينتفع بهی منفعتن محللتن مقصوده کما یسهر و ذالک من عبارت ابن زهره بالغنیه، ابن زهره صاحب غنیت النزوع، ابن سعید هندی گفتن اشتباه گفتن، ابن زهره صاحب غنیت النزوع. این دعاوی اجماع بر جواز به کلاب سگانه قرینه است بر اینکه حمل کنیم کلام کسانی رو که اکتفا کردن بر کلب سه، یعنی فقط گفتن به کلب سه جازه، هم کنیم کلام اینا رو بر مثال، مثال برای چی؟ مثال مطلق ما ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده که یکیش کلب سه، کلب سه خصوصیت نداره، اگرم گفتن از باب مثال گفتن. کما یظهر ذلک، ذلک یعنی همین مثال بودن، ظاهر می شود از عبارت ابن زهره در غنیه، چجور ظاهر میشه؟ حیث اعتبر اولا، به خاطر اینکه اعتبار کرده است اولا در مبی، اعتبار کرده یعنی شرط کرده است در مبی که اون مبی یکون مما ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصودا، اینو شرط کرد. ثم قال، بعدش فرمود و احترزنا به قولنا ينتفع به منفعتا محلله اما يحرم الانتفاع به و يدخل في ذلك النجس الا ما اخرج ما خرج بالدليل. فرمود این که گفتیم مبیع باید ينتفع به منفعتا محلله باشه، احتراز کردیم با این قید از اون چیزهایی که حرام از انتفاع به اونها، اونا که بهشون جایزن. چی هست که انتفاع به اونها حرامه؟ داخل می شود فی ذلک، یعنی فی ما یحرم الانتفاع به، داخل می شود در این ما یحرم الانتفاع به النجس، چون نجس، نجسی که قابل طهارت نیست. تو عبارت قنیه همین طور داره، کل نجس لا یمکن طهارته، یدخل فی ذلک النجس، چون منفعت محلله نداره، بیعش جائز نیست الا ما خرج بالدلیل. نجس نه یعنی چون نجسه بیعش جائز نیست، چون منفعت محلله نداره بیعش جائز نیست الا ما خرج بالدلیل من الکلب المعلم لسته و زیت نجس لفائدت الاستسماع تحت سما. ببینید این عبارت داره داد میزنه، میگه اگه میگیم نجس بیعش جائز نیست چون منفعت محلله، بفرمایید چون منفعت محلله، و اگر میگیم کلاب سیل و زیتون تحت سما برای استثماء بیعش جائزه به خاطر اینکه منفعت محلله داره، پس معلوم میشه سیل خصوصیت نداره، هر نجسی که منفعت محلله داشته باشه بیعش جائز میشه. خب وقتی این طور شد، حالا خودمون ادامه میدیم، این من المعلوم عبارت مرحوم شیخه، عبارت ابن زهره تمام شد. حالا مرحوم شیخ میگن میبینید مرحوم ابن زهره میفرما اونی که منفعت محلله داره ولی اون نجسه، منفعت محلله داشته باشه به اجازه. خب اگه کلب سید چون منفعت محلله داره به اجازه، کلب حائط و ماشی و اینا که منفعت محلله شون بیشتره، کلب سید گاهی ازش استفاده میشه، طرف میره شکار، اما کلب حائط 24 ساعته داره ازش استفاده میشه. و من المعلوم دل اجماع و سیره جواز الانتفاع به هذا الکلاب منفعتا محللتا مقصودتا اهم من منفعت است، معلوم است هم به اجماع هم به سیره قطعیه بین متشرعه که جاهز است انتفاع به این کلاب سگانه به منفعت محلله مقصوده ای که اهم از منفعت سیده. پس از عبارت ابن زهره در قنیه فهمیده شد کلب سید هیچ خصوصیتی، کمکم کنید، کلب سید هیچ خصوصیتی، اونی که خصوصیت داره داشتن منفعت محلله است و این کلاب سگانه منفعت محلله دارن، فیجوز و بیعها به سلامتی، بیع این کلاب سگانه جائز میشه لوجود القید الذی اعتبره فیها، فیها متعلق به بیع نه متعلق به اعتبره، بیع این کلاب سگانه جائز می شود به خاطر وجود قیدی که مرحوم ابن زهره معتبر کرد. اون قید چی بود؟ منفعت محلله. این قید فیها یعنی در کلاب سگانه وجود داره، پس مختزی برای بیع این هست، هست دیگه، مختزی صحت بیع چیه؟ منفعت محلله. ابن زهره فرمود و این سه کلب منفعت محلله، ممکنه بگید خب منفعت محلله دارن اما شاید یه مانع دیگری از بیع اینا باشه، خدا از قیافه این کلاب خوشش نمیاد لذا بیعش هم جایز نباشه. میگن نه دیگه، ما میدونیم که منع از بیع نجس فقط منوط به حرمت انتفاعه، یعنی اونی که مانع از بیع نجس فقط حرمت انتفاعه. خب فینتفع المنع بانتفاع حرمت الانتفاع، اگر مانع صحت بیع فقط شد حرمت انتفاع با انتفاع حرمت انتفاع، یعنی اگر حرمت انتفاع برداشته شد و منافع شد منافع محلله، ینتفع المنع، منعم برداشته میشه، بیع میشه جائز. و یعید ذلک کله، آخرین عبارت، و یعید ذلک کله ما فی التذکره، تمام این حرفایی که زدیم، این حرفای آخر، اجماع بر جواز، حمل کلب سید بر مثال، کلام ابن زهره، همه اینا رو گفتیم تا جواز به این سنو کلب ثابت بشه دیگه، تأیید میکنه تمام حرفایی که ما زدیم را در کتاب اونی که در تذکره اومده، یعید ذلک کله رو ما فی التذکره، اونی که در تذکره اومده چیه؟ اینه که من بیان ما فی التذکره میکنه، من ان المقتضی لجواز بیع کلب سه ان المنفعه موجود فی هذه الکلام، تمام شد. کلام ابن زهره اینقدر صریح نبود، اما این دیگه خیلی صریحه، میگه آقا مقتضی صحت به منفعت محلل است، منفعت محلل هم تو این کلام وجود داره لذا بیعشون صحیحه. ولی الکلام تتمتون آخر دعوانا ان الحمد.